در نخستین ثانیه های بامداد پنجشنبه، اولین روز از خرداد ماه 93، سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمه شب. امیدوارم از هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید، چهارشنبه خوش رو گذرونده باشید و پنجشنبه آروم در انتظارتون باشه. من حسن جعفری هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای که پر از خبر و گزارش و تحلیل و برنامه‌های مختلفی که حاصل تلاش همکارانم در تحلیلی رادیو فرداست. قبل از اینکه براتون بگم چه برنامه‌هایی در این مجله خواهید شنید، مروری کنیم بر آخرین خبرها با همکارم مینا بهارمست.
سلام و شب همه شما بخیر شنوندگان عزیز. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در بیانیه مشترک اعلام کردند که درباره 5 اقدام عملی دیگر که ایران باید تا 25 اوت 3 شهریور انجام دهد به توافق رسیدند. در این بیانیه که از سوی آژانس روز چهارشنبه انتشار یافت گفته می شود که مذاکرات روز شنبه در تهران در چارچوب توافق همکاری دو طرف انجام شد و پیشرفت خوبی که تاکنون حاصل شده مرور شد. 5 موردی که ایران باید تا 3 شهریور انجام دهد عبارتند از اطلاع رسانی درباره انفجارهای احتمالی آزمایشی قوی در مقیاس وسیع و مطالعات انتقال نوترون، اطلاع رسانی و فراهم کردن امکان دسترسی بازرسان به یک مرکز تحقیقات و توسعه سانتریفیوژ، همچنین کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، تولید روتر آن و تجهیزات ذخیره‌سازی و به سرانجام رساندن تدابیر حفاظتی مرتبط با راکتور IR-40. 4 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواستن از اعدام علی چیبیشات و خالد موسوی، 2 ایرانی عرب خوزستانی، خودداری کنند. احمد شهید گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران، کریستوف هند ناظر امور مربوط به اعدام‌ها، ریتا آیزاک ناظر حقوق اقلیت‌ها و گابریل نوئل ناظر امور استقلال قضات و وکلا در بیانیه مشترکی گفتند که این متهمان باید در دادگاه عادلانه محاکمه شوند. در این بیانیه همچنین گفته می‌شود که بنابر گزارش‌های این محکومان ضرب و شتم و احتمالاً شکنجه شدند و در بیش از 2 ماه گذشته در مکان نامعلوم بدون ارتباط با وکیل یا خانواده‌هایشان نگهداری می‌شدند. این بیانیه می‌افزاید که به نظر می‌رسد در محاکمه این افراد موازین حقوقی بین‌المللی و خود ایران رعایت نشده است و محکومیت آنها نیز فقط یا عمدتاً بر پایه اعتراف‌های تلویزیونی بوده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه هشدار داده است که قرار است 2 ایرانی عرب خوزستانی روز پنجشنبه اعدام شوند. در این بیانیه گفته می شود که علی چیبیشاد و خالد موسوی که به جرم محاربه به اعدام محکوم شده اند همچنان در مکان نامعلومی نگهداری می شوند. عفو بین الملل افزوده است که این 2 نفر بر اساس اعتراف های تلویزیونی اجباری و محاکمه در دادگاه غیر عادلانه محاکمه شدند و اعدام آنها باید متوقف شود. این 2 نفر در آبان ماه سال 91 در روستایی در نزدیک شوش در خوزستان به اتهام دست داشتن در انفجار خط لوله گاز بازداشت شدند. نخست وزیر جدید هند ناراندرا مودی از نواز شریف نخست وزیر پاکستان دعوت کرده است در مراسم سوگند او شرکت کند. به گزارش خبرگزاری ها وزارت خارجه هند اعلام کرده است که دعوتنامه های شرکت در این مراسم در روز دوشنبه آینده برای رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله پاکستان فرستاده شده است. این نخستین بار است که هند از رهبران کشورهای همسایه برای شرکت در چنین مراسمی دعوت می کند. اقدام نخست وزیر جدید هند در دعوت از پاکستان به عنوان تلاشی برای بهبود روابط با اسلام آباد تلقی می شود و قرار است انتخابات ریاست جمهوری اوکراین روز یکشنبه 25 ماه می برگزار شود.
ممنونم، مینا بهارمست بود و مروری بر آخرین خبرها. اما ببینیم همکارانم برای ادامه مجله نیمه شب چه برنامه هایی تدارک دیدند. از کنفرانس سیکا در چین که رئیس جمهور ایران هم در آن شرکت داشت خواهید شنید. ایران و آژانس درباره اجرای 5 گام عملی توافق کردند. دیدگاه‌های یک کارشناس را در این مورد خواهید شنید. گزارشی هم داریم از ابراز نگرانی سازمان عفو بین‌الملل در مورد احتمال اعدام 2 شهروند عرب خوزستانی. همینطور در مورد قرارداد چند صد میلیارد دلاری صادرات گاز روسیه به چین هم گزارشی داریم. همه اینها و بیشتر از اینها از جمله پیام‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در همین مجله نیمه شب. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. دوازده و پنج دقیقه نیمه شب در ایران. گزارش های این بخش خبری رو آغاز می کنیم با گزارشی در مورد کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا یا همون کنفرانس سیکا که در چین به کار خودش پایان داد. همکارم مهرداد قاسمفر و جزئیاتی بیشتر درباره این کنفرانس.
چهارمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا سیکا عصر چهارشنبه به وقت محلی در چین با صدور بیانیه‌ای و با تأکید بر استقرار صلح، ثبات و امنیت در قاره آسیا به کار خود پایان داد. اجلاس سیکا با محور قرار دادن مخاطراتی که ممکن است منطقه را دچار بحران کند، موضوعاتی نظیر ناامنی و کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، صلح در خاورمیانه و مبارزه با تروریسم، خلع سلاح و سلاح‌های کشتار جمعی در عرصه بین‌المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز که در این اجلاس شرکت کرده است، خواستار تعمیق روابط اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشورهای آسیایی شد. آقای روحانی همچنین در روز چهارشنبه با همتای روس خود ولادیمیر پوتین نیز دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در این دیدار گفت از ملاقات رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه اجلاس بیشکک تا به امروز تحولات فراوانی در جهان رخ داده است، اما با وجود این جریانات روابط دو کشور همواره و روز به روز گرمتر و صمیمیت‌تر شده و توسعه یافته است. بر پایه این گزارش رئیس جمهوری روسیه نیز در این دیدار گفت که مناسبات دو طرف باید هرچه بیشتر توسعه یابد. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا همچنین از دیدار دو جانبه حسن روحانی با رئیس جمهوری چین خبر داده است که قرار است پس از این اجلاس در روز پنجشنبه انجام شود. حسن روحانی در دیداری دیگر با رئیس جمهوری قزاقستان درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک نیز گفته است امروز با روند خوبی که مذاکرات دارد در آستانه حل و فصل این مسئله هستیم. در چهارمین اجلاس سیکا که 26 عضو دارد و در شانگهای برگزار می شود، سران 10 کشور ایران، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، کره جنوبی، چین، تشکیلات خودگردان فلسطین، مغولستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، تایلند و اسرائیل به عنوان عضو حضور دارند. ایده تشکیل سازمان سیکا در سال 1392 و به ابتکار سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان مطرح و در سال 1996 رسما تشکیل شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و ساعت هم 8 دقیقه بامداد روز پنجشنبه. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ایران و آژانس ساعتی پیش اعلام کردند که بر سر 5 اقدام عملی به توافق دست یافتند. بر اساس این توافق ایران متعهد شده که در زمینه چاشنی‌های انفجاری قوی اطلاعاتی در اختیار آژانس بده. همکارم حسین قویمی در همین باره گفتگویی کرده با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، و ابتدا درباره ویژگی‌های چاشنی اتمی پرسیده است. بهروز بیات:
اینا انفجارهای متعارفند که برای یک انفجار هسته‌ای به عنوان شروع کنندش احتیاج هست، به اصطلاح به عنوان چاشنی. یکی از این موضوعی که مطرح بود همین اخیرنم EBW بود، Exploding Bridge Wire، ولی فراتر از اون ادعا شده که ایران آزمایش‌های برای انفجارهای بسیار قوی انجام داده که این انفجارهای بسیار قوی میتونن در ضمن مصرف هسته‌ای داشته باشن برای بمب هسته‌ای. باید توجه کنیم که برای اینکه یک انفجار هسته‌ای به وجود بیاد، قبلش باید مواد هسته‌ای یعنی اورانیوم غنی شده به درجه بالا باید به هم بپیوندن به نحوی که وزن توده بحرانی رو پیدا بکنن، به اصطلاح بهش میگن کریتیکال ماس. در حالت عادی کریتیکال ماس نیست چون انفجار نمیخوایم، ولی وقتی که قرار توده بحرانی، جرم بحرانی به وجود بیاد، باید از طریق یک انفجار دیگر این اجزا رو به هم پیوند داد که با هم بعد بشن اون جرم بحرانی. حالا ایران گفتن هم صحبت شده که هم راجبه این Exploding Bridge Wire EBW تحقیقاتی کردند یا آزمایشاتی کردند و فراتر از اون راجب انفجارات قوی که از جمله صحبت از این بود که در پارکین ممکنه همچین آزمایش‌هایی کرده باشن.
آقای بیات، علاوه بر فراهم آوردن امکان دیدار فنی بازرسان آژانس از مرکز تحقیقات و توسعه سانتریفیوژ در ایران، طبق این توافق ایران متعهد شده تا در مورد هر گونه تحقیقات درباره انتقال نوترونی در ایران به آژانس اطلاعات و توضیح بده. این انتقال نوترونی چه معنایی داره؟
این هم دقیقاً مربوط به چاشنیه. در واقع چاشنی هستی آغاز کننده یا محرک اولیه، یکیش انفجاری که داشتیم صحبت کردیم، یکی دیگه هم وارد کردن نوترون ها در داخل اون جرمی قرار توش انفجار هستی صورت بگیره. یعنی دقیقاً از دو تا موضوع اولیه این توافق پنجگانه مربوط به چاشنی بمب هسته‌ایه. یعنی که تا وجود نوترونای اضافی، نوترونایی که از بیرون وارد میکنی به موادی که آماده انفجارن، کمک میکنه که انفجار سریعتر صورت بگیرد.
آقای بیات، دو مورد دیگه هم هست که علاوه بر اطلاع رسانی و فراهم آوردن امکان دسترسی آژانس به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ، تولید روتور سانتریفیوژ و تجهیزات ذخیره سازی هم از دیگر موارد این توافقه و در این حال ایران متعهد شده تا تدابیر حفاظتی مربوط به راکتور IR40 رو به سرانجام برسونه. در مورد این راکتور IR40 اگه ممکنه توضیح بدین و منظور آژانس از تدابیر حفاظتی یا رویکرد ایمنسازی در این باره چی هست؟
این مربوط به راکتور آب سنگین عراقه که مورد مناقشه است، زیرا که در راکتور آب سنگین میشه پلوتونیوم ساخت که پلوتونیوم خود برای تولید بمب هسته‌ای میشه ازش استفاده کرد. حالا قطعا اگر توافقی بشه بر سر برپا موندن ریاکتور آب سنگین اراکه، باید به شدت تحت نظارت، یعنی غرب قطعا همچی چیزی رو خواهد خواست، به شدت تحت نظارت آژانس باشه. در واقع آژانس قصد داره که به لحاظ اقدامات پادمانی در همین مورد، به اصطلاح سیفگارد، اقدامات ایمنی حفاظتی، با ایران به یه توافقی برسن که مثلا چه چیزایی باید بررسی بشه، کی باید بررسی بشه، با چه فراوانی باید بررسی بشه و امثال اینها. البته این بخشی از توافقی، بخشی که مربوط به سانتریفوژ است و هم این قسمت IR40، اینا هر دو بخشی از توافق اولیه ژنوند.
ایران و آژانس در مورد پنج گام عملی بعدی به توافق دست یافتند. گفتگو با بهروز بیات رو میشنیدید، کارشناس هسته‌ای در وین. شما شنونده عزیز رادیو فردا هم اگر در مورد پرونده هسته‌ای ایران یا همینطور در مورد موضوعات دیگر نظر و دیدگاهی دارید که مایلید اون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو در اونجا مطرح کنید. این پیام‌ها توسط همکارانم انتخاب و آماده میشه برای پخش و میتونید دیدگاه خودتون رو با سایر شنوندگان به اشتراک بگذارید. اینجا فرصتی است تا به پیام چند تن از شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش بسپاریم.
میخواستم به اینهایی که دلواپس انرژی هسته‌ای بودن بگم شما نمیخواهد که دلواپس باشی. تیم هسته‌ای خودش بلد از کار خود را انجام دهد. شما دلواپس گرسنگی مردم بدبخت باش. دلواپس دزدی های مسئولین باشین. دلواپس آنهایی باش که از نداری سر گرسنه به بالین میگذارن. احمد از سلفچگان.
30 ساله، 33 ساله این رژیم اومده، تو این 33 سال جز بدبختی و دربدری و بیچارگی واسه مردم هیچی نذاشته. الان هم یه پروژه جدید گذاشتن نسل رو زیاد کنن که این فلاکت یه خورده بیشتر شه، که همون داستانه که ایرانی باید گشنه باشه، صداش در نیاد و دنبال بدبختی گرفتاری باشه، این پروژه رو پیاده کنن قشنگ که این مردم قشنگ کامل گرفتار باشن.
اگر به وجدان و وجدانیت اعتقاد داشته باشید، چه در این دنیا و چه در آخرت. فکری به حال آخرت خودتون بکنید که وجدان و عذاب وجدان پایتون را نگیرد و خواهد گرفت. مطمئن باشید حتی اگر یک نفر انسان در ایران بیگناه، چه در جنگ، چه در انقلاب و چه به صورت اعدام کردن، خونش ریخته شده باشد، عذاب وجدان به سراغتون خواهد آمد.
من با شنیدن خبری که وقتی میشنوم پلیس ایران میاد جوانای مملکت رو به جرم رقصیدن، یعنی واقعا اینو من برای کی تعریف بکنم؟ جرم رقصیدن، جوانای اون مملکت رو بازداشت میکنن چون رقصیدن. پلیس داره مالیات اون جوانا و پدر مادر اون جوانا رو میگیره، حقوق ازشون میگیره که بچه های اون مملکت رو بیاد اذیت و آزار بکنه به جرم رقصیدن. اینو کجای دنیا میشه تعریف کرد؟ واقعا خجالت آوره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سپاسگزاریم از شما که با رادیو فردا تماس گرفته اید و در انتظار تماس سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا. و با یادآوری مجدد این نکته که پیام هایی که از رادیو فردا پخش میشه لزوماً بیان دیدگاه های رادیو فردا نیست و ما صرفاً بر اساس گردش آزاد اطلاعات این پیام ها را منعکس میکنیم. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احتمال اعدام علی چبیشات و خالد موسوی، دو شهروند عرب خوزستانی، در روز پنجشنبه ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف اجرای حکم شده. همزمان 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل هم روند دادرسی این دو نفر را ناعادلانه توصیف کرده و خواستار لغو حکم اعدام شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو حکم اعدام علی چبیشات و خالد موسوی، دو زندانی عرب خوزستانی شده است. این نهاد حقوق بشری میگوید قرار است این دو زندانی روز پنجشنبه 1 خرداد ماه اعدام شوند. علی چبیشات و خالد موسوی متهم شدند به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق انفجار در خط لوله گاز طبیعی در روستای محل اقامتشان. این دو زندانی محکوم به اعدام آبان ماه سال 91 در روستایی در نزدیکی شهر شوش بازداشت شدند و شهریور ماه سال پیش در دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند. عفو بین الملل می گوید اعترافات گرفته شده از این دو شهروند خوزستانی اجباری و تحت فشار و روند دادرسی آنها ناعادلانه بوده، به همین دلیل حکم اعدام آنها باید متوقف شود. این نهاد حقوق بشری همچنین از پخش فیلم اعترافات علی چبیشات و خالد موسوی در تلویزیون ایران به شدت انتقاد کرده است. به گزارش عفو بین الملل این دو شهروند عرب خوزستانی از اسفند ماه گذشته از زندان دزفول به مکانی نامعلوم منتقل شدند و از وضعیتشان هیچ اطلاعی در دست نیست. بر اساس این گزارش پیگیری وکلا و خانواده‌های این دو زندانی به نتیجه‌ای نرسیده و مقام‌های قضایی درباره وضعیت آنها هیچ توضیحی نمی‌دهند. عفو بین الملل در بیانیه‌اش نوشته اقلیت‌های قومی در استان خوزستان در زمینه‌های آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی همواره مورد تبعیض واقع می‌شوند. این نهاد حقوق بشری مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی متهم کرده است. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام ها در جهان در سال 2013 میلادی، بیش از 360 تن در ایران اعدام شدند که با احتساب اعدام های اعلام نشده این رقم به گفته عفو بین الملل به حدود 700 مورد می رسد.
ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از احتمال اعدام دو شهروند عرب خوزستانی در روز پنجشنبه، گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد را می شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
ارسال اسمس یا پیامک به رادیو فردا یکی از کارهای آسونی است که میتونید اون رو انجام بدید و دیدگاهاتون رو با سایر شنوندگان سهیم باشید. شماره پیامک گیر رو شنیدید، یک شماره دیگر هم هست، من براتون میخونم: 2079260157C. این شماره پیامک گیر ما هست که میتونید همین الان در مورد هر یک از موضوعاتی که در رادیو فردا مطرح میشه یا موضوعات دیگری که در نظر دارید برای ما پیامک بفرستید. مقام‌های روسیه و چین قراردادی گازی به ارزش 400 میلیارد دلار امضا کردند. امضای این قرارداد بزرگ انتقال گاز روسیه به چین در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای با حضور رؤسای جمهوری دو کشور به امضا رسید. جزئیات بیشتر را از همکارم حسین قویمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری روسیه تارتاس، در چارچوب این قرارداد 30 ساله، شرکت دولتی گازپروم قرار است به مدت 30 سال سالانه 38 میلیارد متر مکعب گاز به شرکت ملی نفت چین CNPC تحویل دهد. این گزارش می‌افزاید که هنوز قیمت رسمی گاز اعلام نشده، اما چین قیمت 1000 متر مکعب گاز دریافتی از روسیه را 350 تا 360 دلار پیشنهاد داده بود و انتظار می‌رود که روسیه از این معامله 400 میلیارد دلار درآمد کسب کند. قرارداد تازه روسیه و چین از سال 2018 میلادی 4 سال دیگر اجرایی خواهد شد. این قرارداد در حضور رؤسای جمهوری دو کشور در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای توسط مدیران عامل شرکت گازپروم و CNPC امضا شد و قرار است گاز روسیه توسط خط لوله از شرق سیبری به چین منتقل شود. بر اساس گزارش وبسایت رسمی شرکت دولتی گازپروم، روسیه از سال 2007 میلادی آغاز به طراحی خط لوله از منطقه سیبری به سمت کشورهای آسیای شرقی کرده است. تا کنون بیش از 1180 کیلومتر از این پروژه 1800 کیلومتری تکمیل شده و قرار است گاز روسیه از این مسیر به چین، کره جنوبی و کشورهای حوزه اقیانوس آرام منتقل شود. دولت چین پیش بینی می کند که تا سال 2020، 6 سال دیگر، نیاز به واردات 300 میلیارد متر مکعب گاز داشته باشد. شرکت گازپروم در سایت رسمی خود هنوز درباره جزئیات قرارداد حاضر اطلاعیه‌ای منتشر نکرده است، اما طی گزارشی که روز 28 اردیبهشت درباره مذاکرات پیرامون قرارداد یاد شده منتشر کرد، میگوید که تفاهم نامه این قرارداد در سال 2010 میلادی 4 سال پیش امضا شده و قرار بر این است که در فاز نهایی صادرات گاز روسیه به چین به 68 میلیارد متر مکعب در سال برسد. خبرگزاری اینترفاکس نیز می‌نویسد که صادرات گاز روسیه به چین به 60 میلیارد متر مکعب در سال خواهد رسید. در همین حال امضای این قرارداد ارزش سهام شرکت گازپروم را روز چهارشنبه تا 2% افزایش داد. قرارداد گازی تازه روسیه و چین در حالی امضا شد که حجم تجارت دو جانبه چین و روسیه در سال گذشته به 90 میلیارد دلار رسید. روسیه بعد از ایران بزرگترین دارنده ذخایر گازی و بعد از آمریکا بزرگترین تولید کننده گاز دنیا به شمار می رود.
قرارداد 400 میلیارد دلاری صادرات گاز روسیه به چین موضوع گزارش حسین قویمی بود.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه تو کار من موبایل تو رو ول کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز، ببخشید، انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چی هست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
ششم دریای با رونه شقاگه.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شورت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سروری هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانشات به میبره هم تو کلوزا.
داریم. خوب، 9 تا 10 شب
تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
24 دقیقه از روز پنجشنبه در ایران میگذره. موضوع گزارش بعدی ما در این مجله نیمه شب موضوع هنری است. شقایق کمالی، خواننده سوپرانو در آلمان، به تازگی ترانه‌ای انتخاب کرده و اجرا کرده با شعری از فریدون مشیری و آهنگ سیاووش بیضایی. اسم این ترانه هست موج و در مورد این ترانه و اجرای اون شهرام میریان بیشتر میگه.
بخش کوتاهی از ترانه موج را با صدای شقایق کمالی، خواننده سوپرانو در آلمان شنیدید. هنرمندی که در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته موسیقی تحصیل کرده و سپس آن را در آلمان و هلند به پایان رسانده. همراه با سیاوش بیضایی، آهنگساز تحصیل کرده، گروه ترانه‌های محلی ایران را 21 سال پیش پایه‌ریزی کرد و سپس این گروه به آنسامبل شهرزاد تغییر نام داد و با عضویت نوازندگان ایرانی و غربی به اجرای کنسرت در شهرهای اروپا پرداخت. شقایق کمالی در کنار خوانندگی به تدریس آواز و پیانو هم سرگرم است. خانم کمالی در گفتگو با رادیو فردا درباره علت گزینش شعر موج از فریدون مشیری و نشستن آن بر ترانه تازه‌ای اینطور گفته.
دلیل گزینش شعر ارائه آثار شاعران معاصر هست که در ارتباط با مفاهیم اجتماعی و هنری صحبت کردند و برای ارائه این آثار سیاوش بیضایی از موسیقی ایرانی استفاده میکنه، البته از تعبیرهای مدرن. در بیشتر آثار آوازی که ما میشنویم امروزه، البته به غیر از موسیقی اصیل، به خصوص در موسیقی سرگرم کننده، فقط شعری که به زبان فارسیه و موسیقی غربی هست. آقای بیضایی به عنوان آهنگساز برای حفظ هویت فرهنگی سعی میکنن از موسیقی ایرانی به شکل اصلی اون استفاده کنن. مثلا همین قطعه موج با گوشه جامدران از آواز بیات توپ شروع میشه و بعد وارد دستگاه نوا میشه و پس از اون هم از چندین گوشه دیگه دستگاه نوا و آوازهای شور استفاده میکنه.
خانم شقایق کمالی، شما علاوه بر این ترانه تازه‌تون به نام موج، در این اواخر ترانه‌های دیگری رو هم با تنظیم و ساخت آقای سیاوش بیضایی اجرا کردین.
کارهای آخر من در 4 سال گذشته ترانه‌هایی بودن به نام آزادی، وطنم وطنم یا ایران جوان و ترانه محلی بختیاری به اسم دای بلال و ترانه سرومد زمستون.
سرومد زمستون شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، لبش خنده ی نور، دلش شعله ی شور، صداش چشمه و یادش آهوی جنگل نور.
فرصت است یادآوری کنم اگر گزارشی رو در رادیو از دست میدید شنیدنش رو، میتونید سری به وبسایت ما بزنید و به صورت مفصل‌تر خبرها و گزارش‌ها رو از اونجا دنبال بکنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی ما هست که علاوه بر خوندن گزارش‌ها در اونجا میتونید پای هر مطلب دیدگاه خودتون رو هم درج بکنید و نظرتون رو با سایر مخاطبان این وبسایت در میون بگذارید.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد پنجشنبه در ایران. سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که از همکنون به ما پیوستند و سپاسگزارم از شنوندگانی که از ابتدای مجله نیمه شب ما را همراهی میکردند. در بخش دوم مجله نیمه شب شنونده مجله اقتصادی خواهیم بود، اما پیش از اون اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در حاشیه چهارمین نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا با رؤسای جمهوری قزاقستان، روسیه، سریلانکا و دبیرکل سازمان ملل به طور دوجانبه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد که همفکری و همکاری ایران و روسیه در جهت ایجاد صلح در منطقه طی ماه‌های گذشته بسیار مؤثر بوده است. آقای روحانی روز پنجشنبه با رئیس جمهوری چین دیدار می‌کند و پس از شرکت در نشست مطبوعاتی فردا شب عازم تهران می‌شود. 4 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواستند از اعدام علی چبیشاد و خالد موسوی، دو ایرانی عرب خوزستانی، خودداری کند. احمد شهید گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران، کریستوفر هینز ناظر امور مربوط به اعدام‌ها، ریتا آیزاک ناظر حقوق اقلیت‌ها و گابریل نوئل ناظر امور استقلال قضات و وکلا در بیانیه مشترک گفتند که این متهمان باید در دادگاه عادلانه محاکمه شوند. در این بیانیه همچنین گفته می‌شود که بنابر گزارش‌های این محکومان ضرب و شتم و احتمالاً شکنجه شده‌اند و در بیش از 2 ماه گذشته در مکان نامعلوم بدون ارتباط با وکیل یا خانواده‌هایشان نگهداری می‌شدند. این بیانیه می‌افزاید که به نظر می‌رسد در محاکمه این افراد موازین حقوقی بین‌المللی و خود ایران رعایت نشده است و محکومیت آنها نیز فقط یا عمدتاً بر پایه اعتراف‌های تلویزیونی بوده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری اوکراین روز یکشنبه 25 ماه مه برگزار شود. دولت موقت اوکراین این انتخابات را گامی اساسی در وحدت مردم این کشور می‌داند. همزمان جدایی طلبان منطقه دونیتسک که اخیراً همه پرسی برای استقلال آن برگزار کردند، گفتند که اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را در این منطقه نخواهند داد. آمریکا و اتحادیه اروپا بارها به روسیه درباره اخلال در برگزاری انتخابات روز یکشنبه هشدار دادند. و دادگاهی در قاهره روز چهارشنبه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را به جرم سوء استفاده مالی به 3 سال زندان محکوم کرد. جمال و علا دو پسر حسنی مبارک نیز به دلیل سوء استفاده از اموال عمومی هر یک به 4 سال زندان محکوم شدند. بر اساس حکم دادگاه محکوم شدگان بودجه تعمیرات و نگهداری کاخهای ریاست جمهوری مصر را به سر به مصرف شخصی و نوسازی منازل خود می رساندند.
ممنونم، مینا بهارمس بود با آخرین خبرها. اما پایان بخش مجله نیمه شب ما مجله هفتگی نماگر هست که به موضوعات اقتصادی میپردازه. نماگر این هفته که کاری از آرش حسنی هست به تأثیر افزایش قیمت‌های انرژی بر هزینه‌های تولید میپردازه. حسن جعفری هستم، سپاسگزارم از همراهی شما در مجله نیمه شب. شبی آروم براتون آرزو میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو که در اون کمی درباره آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی سخن خواهیم گفت. در گام نخست نماگر این هفته با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های این هفته رو بشنویم.
لابلای یادداشت‌ها.
سرمقاله این هفته نشریه تجارت فردا به پیوند توسعه اقتصادی و شجاعت سیاسی اشاره دارد. محمود صدری روزنامه‌نگار در این سرمقاله تأکید کرده که لفظ توسعه اقتصادی عمدتاً دلالت بر 2 چیز دارد. اولین تعریف توسعه در نگاه آقای صدری نگاهی است که بر کنار گذاشتن اشکال قدیمی تولید و مصرف و به کار گرفتن قواعد جدید تولید و مصرف می کند. این روزنامه نگار در این حال به تفاوت‌های ماهوی فقر در ایران و کشوری مانند بنگلادش اشاره کرده و سپس نوشته است: باید کسی بتواند برای مردم ایران توضیح دهد که فقر آنها از نوع فقر بنگلادشی ها نیست که بتوان با کمک‌های ناچیز دولت یا نهادها و بنگاه‌های خیریه درمانش کرد. محمود صدری در ادامه سرمقاله تجارت فردا می نویسد فقر ایرانیان به استثنای موارد معدود تصادفی که با آن اشاره شده معطوف به تمنای زندگی مرفه‌تر و مجلل‌تر و دستیابی به معیارهای زندگی مرغوب است. به نوشته آقای صدری دستیابی به چنین هدفی مستلزم افزایش بهره‌وری شخصی و جمعی است که راه چارهش هرچه باشد برنامه‌هایی مانند فقر زدایی و یارانه و سبد کالا و تثبیت قیمت‌ها و دستکاری در نرخ ارز و نرخ بهره و نظایر اینها نیست. علی قنبری اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی که در روزنامه آرمان منتشر شده یکی از ملزومات اقتصاد ایران برای برون رفت از رکود تورمی را رشد صادرات غیر نفتی معرفی کرده که به نوشته آقای قنبری بر اساس آن اشتغال بیشتر ایجاد می شود و میزان عرضه بر تقاضا برای کنترل تورم فزونی می یابد و نهایتاً رشد اقتصادی به سمت مثبت شدن حرکت می کند. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود با تاکید بر بهبود آمار رشد صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته تاکید کرده است که این علامت اقتصادی نشان می‌دهد که ما از شرایط رکود تورمی در حال خارج شدن هستیم و به سمت رونق اقتصادی در حرکتیم. این استاد اقتصاد دانشگاه در این حال تاکید کرده است که تعامل با دنیا موجب افزایش صادرات می شود و رابطه سالم با دنیا و رفع تحریم ها نیز نوید بخش این مسئله است که صادرات غیر نفتی ایران در سال آینده می تواند به 50 میلیارد دلار برسد. علی قنبری همچنین ابراز امیدواری کرده که در عرصه داخلی نیز با سیاست‌های مناسب پولی و مالی از سیاست‌های توسعه صادرات حمایت شود. این اقتصاددان ضمن تاکید بر مقام‌سازی اقتصاد ایران در داخل نوشته که ایران باید بتواند با توسعه صادرات به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که در خور جایگاه اقتصاد ایران است برسد.
یک عدد یک تحلیل.
نگرانی از نرخ تورم بالا در ماه‌های پس از نشستن حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری ایران هرگز رخت بر نبست، اما عملکرد دولت 11 هم در کنترل شتاب نرخ تورم در ماه‌های گذشته چنان بود که حسن روحانی هر جا که نشست از پیام نوروزیش تا گفتگوهای تلویزیونیش از توفیق نسبی دولت در مهار تورم گفت.
دولت توانست با کمک کارشناسان و کاردانان و متخصصین سرعت تورم را مهار کند. از مهر ماه تا پایان بهمن در هر ماهی که ما ملاحظه می کنیم رشد تورم از متوسط 1% کمتر بوده.
شتاب نرخ رشد تورم در ماه‌های گذشته کنترل شده است. این در گزارش‌های آماری منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ثبت و ضبط شده، اما به باور اقتصاددانانی همچون احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه‌های سوئد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باطل و سحر کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران است.
دولت از سوی این شعار رو میده که میخواد تورم رو کاهش بده و در این حال حاضر نیست دست بکشه از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها. طبیعی است که نرخ تورم این روند کاهشی خودش رو دست خواهد داد و افزایش پیدا خواهد کرد و حتی بیش از سابق.
افزایش قیمت حامل های انرژی و تأثیر آن بر روند تغییرات شاخص تورم و سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مهمترین نگرانی اقتصاددانان از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بود که از اردیبهشت ماه امسال با افزایش قیمت گازوئیل و بنزین کلنگ آن به زمین زده شد. حال با انتشار گزارش شاخص بهای تولید کننده در فروردین ماه امسال می توان رگه های از این تحلیل را مشاهده کرد که آن نگرانی کارشناسان از افزایش نرخ تورم در پی اجرای فاز دوم هدفمندی چندان هم بیراه نبوده است. هرچند که مشاور اقتصادی حسن روحانی یعنی مسعود نیلی که از اساتید به نام اقتصاد در ایران است چندی قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها در برنامه تلویزیونی اطمینان داده بود که دولت مهار تورم را از دست نخواهد داد.
دولت عزم جدی رو در کنترل تورم و کاهش نرخ تورم داشته و این به صورت ملموس هم الان داریم مشاهده میکنیم. یعنی شاید در تاریخ کشور ما کمتر سابقه داشته که شما بهمن و اسفند که همیشه نرخ های تورمشون بالاتر نسبت به ماهای دیگه ای سال، اینطور با آرامش در واقع تورمی ما عبور کرده باشیم.
گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده در نخستین ماه امسال که هنوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نهایی و اجرایی نشده بود و تنها انتظار تورمی این افزایش در جامعه به وجود آمده بود، از رشد حدوداً 20% این شاخص بها در فروردین ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال پرده برمی‌دارد. این نسبت تغییر در اسفند ماه پارسال نسبت به اسفند ماه سال 91 کمتر از 18% بوده است. رشد شاخص بهای قیمت تولید کننده در فروردین ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن، یعنی اسفند ماه پارسال، در حدود 3% بوده. یعنی هزینه های تولید کنندگان ایرانی در این یک ماه حدوداً 3% رشد داشته است. روند تغییرات این شاخص نشان می دهد که تولید کنندگان ایرانی در فروردین ماه امسال تولیدی با قیمت تمام شده بالاتر داشتند که با تأخیری چند ماه این تولیدات گرانتر تمام شده آثار قیمتی خود را به سطح خرده فروشی کالاها و خدمات در بازارها خواهند رساند. بررسی روند تغییرات شاخص بهای تولید کننده در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که رشد شاخص بهای تولید کننده در فروردین ماه امسال بیشترین رشد از خرداد ماه پارسال تا کنون بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولید کننده در آبان ماه پارسال به نسبت مهر ماه پارسال حتی اندکی کاهش یافته بود و تا پایان سال گذشته هر ماه رشدی اندک و قابل چشم پوشی را تجربه می‌کرد. در میان گروه‌های اصلی تولیدی، بیشترین رشد شاخص نسبت به اسفند ماه پارسال مربوط به شاخص بهای گروه حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری بود که حدود 10% افزایش یافت. این افزایش 10% را می‌توان به تورم انتظاری ناشی از رشد قیمت حامل‌های انرژی و سوخت نسبت داد. بیشترین رشد شاخص بهای سالانه در میان گروه‌های اصلی از آن گروه کشاورزی، شکار و جنگلداری بود که از فروردین ماه پارسال تا فروردین ماه امسال رشدی بیش از 36% را تجربه کرد. گروه حمل و نقل، ارتباط و انبارداری در دوره یک ساله فروردین 92 و 93 32% رشد قیمتی داشته است. چندی پیش نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در نشست با فعالان بخش خصوصی از آنها خواسته بود تا افزایش قیمت تولیدات خود ناشی از اجرای هدفمندی را به تأخیر بیاندازند تا موج تورمی فزاینده و پی در پی در اقتصاد ایران ایجاد نشود.
الان که هدفمندی رو شروع کردیم، به اجبار ما برخی از کالاهای هدفمندی مجبور شدیم گران کردیم. خب از بخش خصوصی میگیم خواهش میکنیم شما تو این مقطع یه قرار دارین تغییر قیمت بدین، الان ندید، بذارین یه دفعه مردم با یک گرانیهای پشت سر هم مواجه نشن.
از دیگر نگرانیهای کارشناسان اقتصادی در سربلند کردن موج تورمی جدید، تلاش دولت برای خروج از بحران اقتصادی است که با اتخاذ سیاست‌های انبساطی می‌تواند منجر به توقف روند کاهش شتاب نرخ تورم در اقتصاد ایران شود. البته اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی که از متخصصان سیاست‌های پولی است، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد از رویکرد دولت برای تحریک طرف عرضه اقتصاد و نه طرف تقاضا خبر داده که آثار تورمی نداشته و بر عملکرد غیر تورمی دولت و بانک مرکزی برای خروج از بحران رکود اقتصادی تاکید کرده است تا نگرانی‌های تورمی فعالان و کارشناسان اقتصادی را برطرف کند. هرچند که این تلاش‌ها در گزارش‌های آماری ماه‌های آینده راستی آزمایی شده و محک می‌خورند. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. بد نیست بدونید که بر اساس مطالعه‌ای که علی سوری و محسن بختیار در معاونت انرژی وزارت نیرو و بر پایه جداول داده و ستاده سال 73 انجام دادند، هر 1% رشد در قیمت‌های انرژی سطح عمومی قیمت‌ها یا همون تورم رو به طور متوسط 0.2% افزایش خواهد داد. در میان حامل‌های مختلف انرژی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند، تغییرات قیمت گازوئیل بیشترین تأثیر رو بر نرخ تورم داره و بنزین در مقام دوم هست. با این حساب افزایش قیمت 75% قیمت بنزین سهمیه‌ای در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها میتونه تورم رو 2.4% افزایش بده. همچنین افزایش 66% قیمت گازوئیل سهمیه‌ای این توان رو داره که نرخ تورم رو در نهایت بیش از 3% بالا ببره. از اینکه تا پایان این نمایگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رسانند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.